بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول
استاد تقیدی تقیدی شده در سال 1363 اجریت شمسوری توسط دفتر تبلیغات اسلامی و بلیرنگه قوم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بنابر این که مدلول صیغه فعل لزوم طبیعی است و مطلوب لزوم طبیعت است به نحو صرف الوجود، چون طبیعت از اتصاف بعدم خارج بشود و به کلمتین اخرى صیغه فعل نه دلالت می کند به خصوصیت مره و نه به خصوصیت تکرار. کلام فعلا این است، آیا مقتضای این مذهب و این مسلک که اختیار شد در مقام این است که تکرار الامتصال و تبدیل الامتصال بل مشروع است، یا این که نه تکرار الامتصال و تبدیل الامتصال مشروع نیست؟ مرحوم آخوند قدس الله سره می فرماید اگر خطاب وجوب الفعل در او اطلاقی نباشد، مثل این که اصل خطاب وجوب الفعل به دست ما نرسیده است، فقط مثلا فرض کنید از اجماع و تسالم الاصحاب فهمیده ایم که صلات الآیات عند الخسوف و الکسوف واجب است، اما بر این که خطاب به ید ما برسد، خطاب به ید ما نرسیده است. یا خطاب رسیده است ولیکن قرینه ای هست که اون قرینه دلالت می کند در این خطاب متکلم و شارع در مقام اهمال بود که اصل وجوب صلات الآیات را بفهماند این در خسوف و الکسوف، و اما این که این صلات باید مرتن اتیان بشود یا می شود تکرار شد، در این خصوصیات در مقام بیان نبوده است. مرحوم صاحب الکفایه می فرماید اگر در بین اطلاقی نبوده باشد، که نبودن اطلاق به دو صورت است، به دو فرض است، اصل خطاب بعیدینانیست، دلیل حکم لبیست، یا خطاب بعیدیناست ولیکن می دانیم در مقام اهمال است. در این صورت ایشان می فرماید رجوب اصل عملی می شود در جواز تکرار العمل و تبدیل الامتصال. این اصل عملی را تکلم خواهیم کرد، بذارید با این فعلا مسکوتون عنه بوده باشد. ولیکن می فرماید اگر اطلاق موجود شد، مثل این که کمان که همین زورم هست روایاتی که در آنها ولی اون آیات دیده بشود که خسوف است، کسوف است و غیر ذالک، این آیات اگر بوده باشد ولی امر شده است به صلات آیات و اون خطابات به ید ما رسیده است و اصل اولی هم این است که در مقام بیان است. در هر خطابی اصل اولی این است که در مقام بیان است. ایشان در اول در کفایه می فرماید اگر اطلاق تمام شد، مقتضای اطلاق ممکن است اینجور گفته بشود که جایز است مکلف اقتصار بر فرد واحد و اقتصار بر مره نکند. جایز است مکلف در مقام امتصال اقتصار بر مره نکند، بلکه مقتضی اطلاق این است که طبیعی مطلوب است، چه در ضمن فعل فردین و مرتن اتیان بشود یا در ضمن افراد و مرات اتیان بشود. مقتضای اطلاق این است که بله تبدیل امثال و تکرار العمل عیب ندارد، که انسان صلات آیات را خواند دوباره او را بخواند، بدای امری که شارع بر طبیعی صلات آیات کرده است. خب شما میبینید مثل مرحوم آخوند با اون جلالت القدر میفرماید مقتضای اطلاق اینه. خودش بعد از گفتن این معنا ظاهری نست که متنبه میشود که این اشتباه است، مقتضای اطلاق نیست. چرا؟ درست توجه کنید، یه حرفی هست در باب اطلاق و تقیید که آیا اطلاق جمع الگیود است یا اطلاق رفض الگیود است. یعنی معناش این است که بله مولا که به عبد گفت اعتق رقبتن، معنای اطلاق در رقبه این است که سواء کان کافرتن او مؤمنتن، سواء کان بله فرض کنید ذکرن او انسا و سواء کان کبیرن او صغیرن. توجه کردید معنای اطلاق جمع بین القیود است، که نتیجه این است که وجوب وجوب تخییری می شود، که شاره می که مخیر است یکی از این بله رقبه ای که طویل است و صغیر است، کافر است، مؤمن است، مذکر است، مؤنث، یکی را آزاد بکن، که نتیجه سوا اون کان کذا و کذا. وقتی که اطلاق معناش جمع بین القیود شد، نتیجهش این می شود که خطاب شاره یه واجب تخییری بین الافراد را افاده می کند، واجب تخییری شرعی، که شاره می گوید سوا اون کان کذا و کذا، لگه یکی را آزاد بکن. این است اطلاق معناش جمع بین القیود است یا اطلاق معناش رفض القیود است، که مولا که میگوید اعتق رقبتن، یعنی در متعلق امر من اونی که متعلق وجوب است اعتق رقبه است، خصوصیت کبیری لم یؤخذ، صغیری لم یؤخذ، انسایی، ذکوری، کبری، صغری، اینها همش مرفوض است. به نحوی که دیروز گفتیم اشاره کردیم ممکن بود انسان اطق رقبه را موجود بکند، هیچ یکی از این خصوصیات موجود نشود، مطلوب مولا حاصل می شد. معنای اطلاق اینه. خب اول مرحوم آخوند با اون جلالت مقامش می فرماید مقتضای اطلاق این است که جایز از اقتصار بر مرد نشود، بلکه طبیعت مطلوب است سوا اون کانم مردتن اتیان بشود یا مردات اتیان بشود، این جمع بین القیود است، این اطلاق به معنای جمع بین القیود است. که اگر اطلاق را ما به معنای جمع بین القیود گرفتیم، بله نتیجهش این میشه و که مخیر هستی طبیعت را در مرتن اتیان بکن یا مرات اتیان بکن، در ضمن یه فرد اتیان بکن یا در ضمن افراد اتیان بکن، این معناش این میشود. بله یه دفعه دیگر به شفایم لازم میفرمایید بذارید من مطلبم تمام بشود. ایشان میگوید که ابتدای کلامش این است که مقتضای اطلاق صیغه این است که جایز است ان لا یقتصر علی مدتین، بل شانی که مطلوب است طبیعی است سواء بر این چون طبیعی در ضمن مره او مرات موجود بشه. خب بعد از این را میگوید خودش کنم التفت است که اینجور نیست. چرا؟ برای اینکه اگر اطلاق معناش رفض القیود شد، این سوائنیشان درست نیست. برای اینکه مولا میگوید اونی که مطلوب من است طبیعی صلات الآیات از عدم خارج بشود به وجود، صرف الوجود است، اما سایر الخصوصیات هیچ کدام ناخوذ در معمور به نیست. به نحوی که اگر ممکن بود این طبیعی موجود بشود، خصوصیت موجود نشود که یکی از خصوصیات هم مرد و مرات بودن است، مطلوب حاصل میشه. خب وقتی که معنای اطلاق رفت سلگیوت شد، طبیعت را وقتی که انسان اتیان شد، خب اون طبیعی حاصل شده است. وقتی که طبیعی حاصل شد، امر ساقط میشود، دیگر نمیشه فرد دیگر را انسان الامر آمد، امر ساقط شده است. چون که معنای اطلاق رفت سلگیوت از حد خود صاحب کفایت نشواز است، از اون محققی نیست که اطلاق را به معنا رفت سلگیوت میداند و اون معنای جمع بینان بگوید، ظاهر کلام صاحب گوانه و امثال هم است. خودش وقتی که این را ملتفت می شود در کفایه میگه و تحقیق این است، توجه کردید، مقتضای اطلاق این است که طبیعت را می شود اتیان کرد در ضمن فرد او افراد مرتن. یعنی چون که یه فردی که مطلوب نیست، طبیعی را خواسته است، دیگر طبیعی صرف الوجود را گفته، بر این که اکرم زیدن که دیروز عرض کردم در اون حالی که سلام میگوید برای زید به اکرامن، در همون حال هم پا میشد برای زید، در همون حال ها که امن دو مستاق از اکرام را موجود کرده است، هم عبارت از همان سلام است و هم عبارت از همان قیام است، ولیکن مردت هم موجود کرده است. بله مقتضای اطلاق چون که صرف الوجود مطلوب است، این است که برای این عیب ندارد. توجه کردید، برای اینکه وقتی که صرف الوجود مطلوب شد، صرف الوجود کما اینکه به سلام گفتم موجود می شود، به همان قیام هم موجود می شود. گفتن بر این که یکی از اینها توجه کردید مأمور به هست دون دیگری که این بلاغت است، چون که مطلوب صرف الوجود است، صرف الوجود به هر دو منطبق است. ولی ممکن است نه فقط سلام بگوید، زید را وقتی که دید سلام بگوید، از جاش تکان نخورد، بل وقتی که گفته اکرم زیدن، دو جور میتواند که مردتن فعل را اتیان بکند در ضمن فرد نو افراده، و اما مرات بخواهد اتیان بکند دوباره، نه مقتضای اطلاق صیغه این نیست. مقتضای اطلاق صیغه این نیست که دوباره که اکرام کرد، توجه کردید، زید مثلا فرض کنید چند قدمی رفته است که اکرام کرد، قیام کرد، بده و دوباره بگوید سلام علیکم، حال شما خوب است، بچه ها خوب است، توجه کردید، دیگه اکرم زیدن اقتضا نمی کند اطلاقش. توجه کرد که یعنی این را هم امتصالاً لامر مولا که گفته است اکرم زیدن اتیان بکند، نه این را اقتضا نمی کند. بعد می گوید تحقیق اینه، ولیکن به این تحقیق که توجه کردید، بله حقیقت مطلب همون است که ایشان می فرماید، یه استثنایی می زند، می گد این چه گفتیم پس نمی شود امتصال را تکرار شد، و مقتضای اطلاق صیغه این است که اتیان بشود مرتن در ضمن فرد و افراد، مرات اقتضا نمی کند، مگر در یه صورت. در یه صورت تکرار امتصال و تبدیل الامتصال عیبی ندارد. اون کجاست؟ می فرماید اون جاهاییست که اون صرف طبیعی را که مکلف اتیان می کند، به مجرد اتیان صرف طبیعی غرض اقصای مولا حاصل نشده باشد. مثلا مولایی که به عبدش گفته است اسقینی ما ان جعنی به ما این آبی بیا که برای رفع آتش این آب را میخواهد، اون عبد رفت، یعنی اون مأمور رفت، فرض کنید یا آبی را آورد، آب خنکی که قابل خوردن است، رافع آتش از گذاشت جلو مولا، هنوز مولا میل نکرده است، هنوز مشغول حرف زدن با دیگری است. خب اون مأمور به را عبد اتیان کرده است، مأمور اتیان کرده است، ولیکن اون غرض اقصا، چه غرض اقصا میگویم سرش معلوم میشود، اون غرض اقصا حاصل نشده است. یه غرضی هست که اون این است که یه غرضی داشت، اون اقصا نبود که آب در متناول عیدیش بوده باشد، او حاصل شده، آب آمده است. و اما غرض اقصا که آب در متناول عیدیش بوده باشد، غرض از او چیست؟ غرض اخیری این است که رفعتش کند، او هنوز حاصل نشده است. ایشان می‌فرماید بر این که در مواردی که اتیان به متعلق الامر موجب نشود بر این که غرض الاقصا حاصل بشود، ایشان می‌فرماید در این جور موارد امر به حقیقته باقی است، یعنی ملاکی که موجب شده بود مولا امر کرده بود اون ملاک باقی است. چرا؟ چون که ملاکی که مولا امر کرده است به آوردن آب رفع لتش است، هنوز اون ملاک حاصل است. چون که ملاک روح تکلیف است، توجه کردید، اون روح تکلیف و هسته تکلیف است، او باقی است، تکلیف باقی است. بدون ذات مکلف میتواند بر این که وقتی که مولا هنوز تناول نکرده، مشهور صحبت است، این آب را بردارد ببرد بی آب بهتر بیارد. توجه کردید که لیوانش فرض کنید خیلی صاف است و تمیز تر از این است و بله براق تر از این است، آب همین زوری بیاورد. ایشان میفرماید لازم نیست فرد احسن را تبدیل کند این سال را به فرد احسن، بلکه به فرد مثلش هم میتواند مبادله کند. همین تو ذهنش آمد که خوب بیکار استیم دیگر، باید مشهوری کاری بشیم، این را برداریم یا آب دیگر بیاوریم، توجه کردیم یه دفعه دیگر پر کنیم این را بیاوریم. میفرماید ای بی ندارد، پس وقتی که این شخص این آب را ثانیاً اتیان می کند، یا فرد احسن است یا فرد مثلش است، این را به داویتون امری که شاره به اتیان الما کرده است می آورد. یعنی چه جور آب را هنوز نیاورده بود آب اولی را به داویت امر اتیان می کرد. عبارت را متوجه بشوید چه جور معنا می کنم. چه جور که هنوز آب نیاورده بود اون فرد اولی را به داویت امر اتیان می کرد، الان همیشه فرد اول را آورده، می تواند فرد ثانی را به همون نحو اتیان بکند. توجه کردید کم نمیست این که آب نیاورده است و اون نحو اتیان بکند. و اما در مواردی که به اتیان متعلق و تکلیف وقتی که صرف الوجود مرتا موجود شد غرض اقصا حاصل شده باشد، غرض اقصای مولاسه بود و حاصل شده است، و وقتی که حاصل شده است روح تکلیف و ملاک تکلیف، توجه کردید استیفا شده است، قهرم تکلیف ساقط می شود. وقتی که تکلیف ساقط شد دیگر جایی برای امتصال بعد الامتصال نمی ماند، جایی برای تبدیل الامتصال نمی ماند، نه امتصال بعد الامتصال جا دارد نه تبدیل الامتصال معنا دارد. این حاصل تحقیقی است که مرحوم آخوند این حرف را در مانحنفی فرموده، همین حرف را هم با یه مقدار از برای بیشتر برای استشهاد به بعض روایات که وارد است در عاده صلات و نحو ذلک در بحث اجزا دوباره تکرار شده است. همین حرفی که همین تفصیلی را که در مقام فرمود در اجزای اتیان به مأمور به واقعی از امر واقعی که امر واقعی مجزی می شود ساقط می شود، باز اونجا همین حرف را فرموده است که تبدیل امتصال عیب ندارد، استشهاد به وضع روایات هم کرده است. این حاصل کلامی است که ایشان در کفایه فرموده است با نحوی که بیان شد. اما اصل عملی چیست؟ دیگر در کفایه مقتضای اصل عملی چیست؟ دیگر از او اسمی نبرده است. از این بیانی که ما کلامی ایشان را گفتیم معلوم می شود که مقتضای اصل عملی چیست. چرا؟ چون که اگر خطاب مهمل باشد مجمل بوده باشد ما نمی دانیم، برای این که توجه کردید غرض در اون موارد غرضی که به مجرد الاتیان حاصل می شود دیگر لا یبقا بعده مجال الامتصال، یا غرض طوریست که نه می ماند. چون کتاب اطلاقی ندارد از ظهور اطلاق چیزی را بفهمیم. خب گهرم چی می شود؟ جناب استصحاب حاضر می شود. توجه کردید میگه که خب شک می کنیم تکلیف سابقی، توجه کردید چی بود، او ساقط شده یا ساقط نشده، احتمال میدیم ساقط نشده باشد چون ملاک غرض اقصا حاصل نشده باشد و باقی باشد، استصحاب بقای تکلیف را می کنیم. مقتضاش این است چون تکلیف الان هم قابل امتصال است. مقتضای استصحاب تکلیف این است که امتثال، بله بله امتثال می شود کرد. این هم مقتضای اصل عمل است، به مقتضای مسلکیشان ها این تفسیری که در آخر فرمود مقتضاشی بود. و اما برگردیم به سر بله فرمایشیشان که این فرمایش قابل تصدیق است یا نه. عرض کردم یه حرفی در اطلاق فرمود که مقتضای اطلاق این است که طبیعت را می شود در ضمن فردی از افرادی اتیان کرد مرتن. این فرمایش تمام است، مقتضای اطلاق یعنی نه مقید است به خصوصیت تکرار، نه مقید است به خصوصیت مرئی. انسان وقتی که مرتن طبیعت را اتیان کرد در ضمن فردی یا در ضمن افرادی، قهرن صرف الوجود طبیعی حاصل می شود و تشریف ثابت می شود. اونی که در خارج موجود می شود مصداق متعلق و تشریف است و نه این خود متعلق و تشریف است. متعلق و تشریف صرف الوجود است، صرف الوجود در خارج موجود شده است و تحقق پیدا کرده است. و اما این تفصیلی که فرمود، عرض می کنیم این تفصیلیشون بله تفسیر درستی نیست. چرا؟ اولا شما که میگویید اینقدر از اقصا و غیر اقصا را من ما توضیحا گفتی در کلامیشان حصول الغرض است. عرض میکنم مرادتون از این که تکلیف وقتی که متعلقش در خارج اتیان شد غرض هنوز در لب ما حاصل نمی شود، باید مرادتون غرض اقصا بشود که غرض اقصا همون رفلتش باید او بشود دیگر. و الا اون غرضی که مترتب بر فعل العبد است، اون غرض باید لا محاله حاصل بشود. اون غرضی که مترتب بر فعل العبد است او این است که آب در تناول عید مولا بوده باشد. این غرض از امر به اتیان الماء است. و اما رفع العطش او مترتب بر فعل العبد نیست تنها، توجه کردی، او مترتب بر فعل عبد مولاست بعد فعل العبد. اون باید خودش بخورد تا رفع عطشش بشود، نه خودش که رفع عطشش نمی شود. پس اونی که مولا او اون غرض را که گفتیم اون غرض هم لازم تحصیل است بر عبد، اون غرض لازم تحصیل است و ملاک امر مولا به عبد است، اون تمکن مولاست از عن الما که ما در تناول عیدش باشد. اون غرض حاصل شده است، باید امر ساقط بشه. وقتی که امر ساقط شد چجور دوباره اتیان میکند به داویت امر؟ امری نیست، غرض حاصل شده است. اون غرضی که غرض از امر بود، اون غرض مترتب بر امر حاصل شده است، گهرم باید امر هم ساقط بشه. خب شما نمیخواهید به این دلیل عرض کنم، دلیل و شاهد قطعی بر این مدعای که عرض کردم این است. اگر فرض کردیم این آب قبلا در تناول عید مولا بود، سر اون میزش توجه کردید، یا اون یخزالیش همون زاد جلوش درش هم توجه کردید، ولی پیش همون دست خودش از کس دیگر نمیتواند اونجا بیاد، بل آب اونجا برای حاضر است. خب اونجا میتونیست عبد به عبد امر بکنه که آب بیاور، میتونیست، یعنی عامل حکیم ها، نه اون کسی که لاغی است. خب بلا اشکال امر نمیتونیست بکنه. خب میگفتن آب جلواته، آبی که رفعتش میکند و غرض تو از او حاصل میشود در جلواته. خب چه جور این غرض از اول اگر مستوفا بود امر معنا نداشت، بعد از امر همچین غرض حاصل شد باز امر معنا ندارد بگاهش یا مرحوم آخوند، معنا ندارد این امر باقی باشد. بدون جد لا محال اون امر ساقط می شود، بدون جد تفصیل نیست که غرض اقصا حاصل شده یا نشده. غرض اقصا به عبد مربوط نیست، روح تکلیف که هسته تکلیف و عبد است، اون غرضی است که مترتب بر فعل العبد است. اون غرض حاصل شده است و تکلیف هم ثابت شده است. بله ربما مغلاق دو تا غرض دارد، توجه کردید، یه غرضش حاصل شده است و غرض دیگری حاصل نشده است، ولو غرض دیگر غرض ملزم نیست. توجه کردی؟ مثل این که فرض بفرمایید انسان صلات ظهرش را تو خونه ظهر شد خواند، یه غرضی ملزم حاصل شده از تشریف به صلات ظهر، لا محاله ثابت می شود. ولیکن مولا یه غرض غیر ملزمی هم دارد که محبوبش این است که این صلات به جماعت قیام بشود. توجه کردید؟ اون غرض غیر ملزم حاصل نشده است، ملزم حاصل شده است، غیر ملزم حاصل نشده. خب اینجا این امر دیگر میخواد که کسی که صلاتش را فرادا خوانده است مستحب است دوباره او را عاده کند با جماعت. او تشریف آخر است، اون حکم آخر است، ملاک آخر است، این خارج از فرض است. فرض ما در اون صورتیست، توجه کردید، فرض ما در صورتیست که ملاک حاصل شده باشد، ملاک ملزم، و بیشتر از یه ملاک ملزم هم نبود و تکلیف ثابت شده باشد. اینجا میگیم که تبدیل امتصال یا امتصال بعد امتصال معنا ندارد. تبدیل چیز و اما امتصال بعد امتصال ملاک دیگر میخواهد، ولو ملاک غیر ملزم باشد. از اینجا شما می توانید روایات را معنا کنید، روایاتی که در باب عادی صلات آیات وارد است که مستحب بس ما دامی که هنوز خسوف باقیست یا کسوف باقیست صلات آیات را عاده کند. اون استحباب است، حکم آخر است، ملاک دیگر است، غیر ملزم، ملاک ملزم استیفا شده، تکلیف ساقط شده است، این را اتیان می کند به جهت این که مستحب است. این روایات را می توانید، یا روایاتی که بله در صلات جماعه وارد است عاده. بله در یه روایتی هست که ان الله یختار احبهما، وقتی که صلات را عاده کرد، توجه کردید، خداوند متعال در مقام این سال اختیار می کند احبش را. این معناش با دو تکلیف نمی سازد، این زوره دیگه. معناش این است که خداوند متعال یک از این دو تا را استثناء می کند. این روایتی که هست این طلب شما بوده باشد، این که انشاءالله به این میرسیم در باب اجزا می گوییم که اصل این بله ثابت نیست، و اگر هم ثابت بوده باشد این مربوط به مقام الاجر است. توجه کردید؟ بله اعطاء ثواب است، نه در این در مقام سکوت و تکلیف. یه اختیار احب ما در سکوت و تکلیف است، روایت این را دلالت ندارد. و اما در مقام اطال از احب ما را اختیار می کند، چونکه انسان در نماز حرکت حضور نفسش بیشتر بوده باشد، توجه کردید، ثوابش بیشتر از خداوند، ثوابانی که حضور نفس در او بیشتر است، یا ثوابش بیشتر است با جماعت خوانده دومی را، توجه کردید، جماعت که از ده تا بگذرد دیگر لا یحصا ثواب، ثواب او را میدهد، اون در مقام اطال اجر است. اون هم دلیل بر این مطلبی که ایشان فرموده است نمیشود. پس فلم تحصل آلا مازه کرنا، در مواردی که توجه کردید، در مواردی که دلیل و خطاب بر استحباب و بر حکم ثانی نداریم، توجه کردید، مقتضای اطلاق این است که تشریف ساقط شده است، مقتضای ظهور بر تشریف این است که تشریف ساقط شده است. بله و اگر شک کردیم که شارع نه این فعل را مکررن واجب کرده است، اطلاق میکرد، نه تکرار نیست، دو تا فعل دو وجود واجب نیست، مطلق است در خطاب، مقتضای اطلاق این است که خصوصیت تکرار لم یؤخذ فی متعلق الطلب، بدون جهت وقتی که صرف الوجود حاصل شد تکلیف ساقط می شود. و اما اگر این اطلاق را نداشتیم، خطاب در ید ما نیست، یا اگر خطاب در ید ماست در مقام بیان نیست، در مقام اهمال است، نوبت به اصل عملی رسید. خب بناهن بر اصل عملی، بناهن علا مستکینا، مورد براعت است. یعنی اگر احتمال دادی، توجه کردید، چون که گفتیم تکلیف اولی نمیتواند باقی بماند، ولو قائل شدیم که استصحاب در شبهات حکمیه اعتبار داره، ولیکن اینجا استصحاب قطعا جاری نیست، چون تکلیفی که سابقا بود او قطعا ساقط شده. احتمال میدیم که وجود، توجه کردید، تکلیف آخری داشته باشد، تکلیف مستقل احتمال بدهیم ها، خب اصالت البراءه میگوید نه تشریف دیگر نیست. و اگر احتمال بدهن که نه اتیان کردن سالیان مسترب است، حکم استحبابی است، خب اونجا در عدله براءت استحبابات را نمیگیرد، چون که دلیل براءت به جهت رفع الامتنان است. در مستحبات رفع المستحب خلاف الامتنان است، چون که در مستحب شارع ترخیص داده، میخوای بیار میخوای نیار. استحباب را برداشتن خلاف امتنان است. و اما استصحاب عدم تعلق تکلیف، یعنی تکلیف استحبابی ها، کشار تکلیف استحبابی را زل نکرده است بر این طبیعی توجه کردید که وجود ثانی را نخواسته است، این استصحاب سر جاش است. استصحاب او گفتیم قطعا باید ساقط بشه. او خطاب معناش این است که یه مقتضاش این است که صرف الوجود مطلوب است، صرف الوجود حاصل است. شکی در خطاب دیگر داریم، در تکلیف دیگر داریم، رو فهمت مالای علمو میگیرد. بله؟ نه یه وجودش آخه عرض کردم تکلیف تکلیف استقلالی است، فرض ما این است. یه وجود قطعا متعلق تکلیف است، منتال یا به عنوان صرف الوجود باشد یه وجود متعلق تکلیف است، تکرار واجب باشد باز یه وجود یه وجود واجب است، متعلق وجود است. بدون جد او متعقد است. در دومی شک داریم که تکلیف دومی هست، مثل این شک داریم ماه رمضان 29 روز است یا 30 روز. اگر استصحاب رمضان شبهه استصحاب موضوعی نبود، مورد براءت بود. شکی داریم که تکلیف دیگری که تکلیف سیومیس آمده یا نه از رو فرمت مالای علمون، من تا اونجا استصحاب موضوعی داریم که بقای شهر است. پس علا حاضر اساس در جایی که احتمال بدهیم تکلیف ثانی را براءت جاری می شود، اگر احتمال بدهیم که تکلیف ثانی استحبابی است، اونجا استصحاب عدم تعلق و تکلیف عدم جعل الاستحباب او جاری است. در اون چیز هم در اون احتمال وجوب هم همین زور استصحاب عدم جعل الوجوب بر طبیعت ثانیان اونم جاری است، اون اشکالی ندارد. کسی اون را جاری ندانست براءت بلا اشکال است. و اما در جایی که احتمال ضمنیت بدهی، چه احتمال بدهی، چون چه اطلاق نیست، آخه خطاب در ید ما نیست، یا هست و مجمد است، احتمال میدیم که مجموع وجودات مکرره یه وجود داشته باشد، مثل این که بعضی ها احتمال دادن در صیام ایام شهر رمضان این صیام شهر یه وجود دارد. بدون جد گفتن که احتیاط این است که در اول ماه مبارک قصد کند که 30 روز را روزه خواهم گرفت، که مجموع ایام شهر یه وجوب دارند، این احتمال را اگر دادیم. خب اگر این احتمال را دادیم باز مسرای براءت است. چرا؟ چون که این مسئله داخل مسئله اقل اکثر ارتباطی می شود. می دونیم یه وجوبی هست، متعلقش اتیان به طبیعت است، توجه کردید. از اون اتیان به طبیعت یه وجودش قدری متعقن است که متعلق وجوب است. نمی دانیم وجودات دیگر جزء واجب هستن در متعلق وجوب عقص شدن یا نه رفعن متمال آیانمون، چون که در اقل اکثر ارتباطی براءتی هستیم دیگر. اصل این است که اونها جزئیت نداره. پس بدون جهت اگر نوبت به ولی چیز برسد، نوبت به اصل عملی برسد، بناءً علی ما ذکرنا مورد براءت است. تکرار و اینها مشروعیت ندارد، توجه کردید. و اما بنا به قول صاحب کفایت استصحاب بواء تکلیف میرسد. در یک کلمه را هم بگویم، در جاهایی که اطلاق نبوده باشد یه احتمال دیگر هست که وجود ثانی مضر بوده باشد. به قول مرحوم روانی، چون وجود ثانی که وجود اول وقتی که متعقب وجود ثانی شد او مزده بوده باشد، مثل رکوع در باب رکعات صلات که رکوع اول متعقب به رکوع ثانی در همون رکعت بشود، این فاسد می شود. آخه خب اگر خطاب در ید نشد و ما شک کردیم که شاره مردتن را که واضح کرده است، مرده به معنای به شرط لا که به زود آخر نبوده باشد، او رسیدیم. اگر خطاب در بین بوده باشد به اطلاقش این قید را رفع می کنیم چون اصل صرف طبیعی است. اطلاق نباشد نوبت به اصل عملی برسد، بناءً علی ما ذکرنا و بناءً علی مسلک صابر کفایه به براءت جاری می شود. چرا؟ چون این شکی در عقل اکثر ارتباطی است، شکی در عقل اکثر ارتباطی مجرای براءت است. عندنا و عنده و الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اوامر، استاد تقیزی تایید شده در سادر بار 363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی رادیوی قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کفایه عنوان می فرماید بر این که سیغه امر علا ماز کلاف دیالت ندارد الا بر طلب الفعل، نه به خصوصیت فوریت دلالت دارد نه به خصوصیت تلاقی. این را می دانید که واجبات شعر علا ثلاث اقسام هست. یک اسم از واجبات هست که آنها ولی در شعر ثابت شده است، موقت به وقتی هستند که آن وقت سعدارت نسبت به خیل، مثل صلوات یومیه که صلوات زهر و لعصر واجب می شود من حین دروک شمس الى ان تغلب شمس و این مدت مضروبه وسیع است نسبت به اون صلاتی که احتیاج به زمان داره. در این زور واجبات موسع چون که شارع تحدید کرده است زمان وسیع را برفرست، این که اتیان کردن فور عمل واجب از فورم این ها محل کلام نیست. در واجبات موسعه مکلف مادامی که در وقت هست می تواند فعل را اتیان بکند، اول الوقت، وسط الوقت، آخر الوقت. و قسم ثانی از واجبات، واجبات مزیده است که اون واجبات عمدی دارم که اون عمد مساوی با فعل است، مثل صوم شهر رمضان و صوم سایر الایام که واجب هستند. عرض بفرمایید اون صوم این ساکم انطلوع الفجر است الى دخول اللیل، این زمان مساوی با زمان الفعل است. بحث اتیان فوراً در این واجبات هم معنا ندارد. محل کلام در جایی است فقط در شعر به فعل امر شده است، فعل متعلق وجوب است و تهدیدی در ناحیه زمان به فعل ثابت نشده است در شعر. مثل فرض کنید کفارات اینجور است: کسی که افتر فی نهار شهر رمضان عمدن علیه اتکر ردبه است، اونی که ثابت از عدله است اتکر ردبه اتخام ستین مسکینم او صوم ستین یومه. اما دیگر این فوراً باید اتیان بشود تا یه سال اتیان بشود، این ثابت نشده است. در این جور موارد بله دب ما یقال از این قبیل است صلات الزلزله، صلات آیاتی که بر زلزله اتیان می شود، امر شده است این دزدلازل و صلات الآیات. اما دیگر موقت بشود مثل صلات الآیات برای خسوف و کسوف، نه تاقیتی نیست. کلام در این است، در این واجباتی که فقط وجوب متعلق شده است با آنها در خطاب شرع و تحدیدی و تقییدی در آنها نیست، آیا مقتضای اطلاق این صیغه و این اطلاق امر به فعل مقتضی این است که این فعل اتیان بشود فوراً یا مقتضی این معنا نیست بل می شود هم تراخیان اتیان کرد؟ مرحوم آخوند می فرماید همین زور است، مقتضای اطلاق صیغه مادتن و هیئتن دلالت نمی کند بر خصوصیت فوقیت او خصوصیت تراخی، فقط اونی که دلالت می کند هیئت بر طلب الوجود است، ماده هم که دلالت می کند بر طبیعت صرف وجود طبیعت را می خواهد، صرف الوجود حاصل می شود با اتیان الفعل فوراً یا اتیانه تراخیاً. بدون جهت می فرماید مقتضی اطلاق که همان رفض الوجود است در جایی که صیغه در مقام بیان وارد شد که اصل اولی اوست جواز تراخیست که می شود فعل را تراخیاً اتیان بکند. اتیان کردن فوری لازم نیست چون که قید خصوصیت فوریت مدلول صیغه نیست. علی هذا الاساس در صیغه امر دلالتی نیست، بدون جهت اگر ما بخواهیم فوریت را اعتبار بکنیم در این واجبات، در این واجباتی که از قبیل موقته مزیده و موسعه نیستند، بر آنها وقتی مضروب نشده است در خطابات شرعیه باید یک قرینه عامه اقامه بکنیم که بگوییم اون قرینه عامه که دلیل آخر است قرینه است بر این که فعل باید در اول ازمنه امکان اتیان بشود که مراد از فور است. بله در بعض موارد یک قرینه‌ای بر بعض افعال وارد شده است در بعض واجبات. مثلا مشهور گفتن کسی که این سال رمضان را افطار شد لعذرین لغیر عذرین باید تا رمضان دیگر اون فائت را قضا کند، اون فقط مختص به اون قضای رمضان است اگر تمام بشود. ما پی قرینه عامه برمیگردیم که اون قرینه عامه شاهد بوده باشد و دلالت کند در تمام مواردی که فعل متعلق وجوب است در کتاب شرعی و از قبیل واجبات مضروبت لها وقتها نیست که محل کلام است، در اینها باید فورا اتیان بشود. از این قرائن این دعای مبارک را ذکر کردن که مرحوم آخوندم در شایم تعرض می شود، آیه سارو الى مغفرت من ربکم و آیه فاستبقوا الخیرات، این دعا را بر ذکر کردن که دلالت می کند اتیان فعل فورا. اون کسی که این دعا آیه را قرینه عامه گرفته است مدعاش این است این دوتا آیه را که مستفاده از اینها را منظم بکنیم با اونی که مستفاده از صیغه فعل است، معناش این می شود که واجب را مکلف باید فوراً اتیان کند، یعنی در اول ازمه امکان اتیان نکرد واجب است در ثانی ازمه اتیان کند، در ثانی ازمه اتیان نکرد در ثالث ازمه اتیان کند، تکلیف است را توجه کردید، فوراً فوراً باید اتیان بکند که ان دو تا وجوب دارد، مثل باب الحج می شود شخصی که مستطیع است لله علی الناس حج البیت من استطاع، آیه مبارکه دلالت کرده است بر اینکه که شخص مستطیع حج واجب است. دیگر فوراً در همون سال استطاعت اتیان بکند آیه دلالتی ندارد، ولیکن از روایات استفاده شده است که اتیان فوراً و فوراً واجب است، در سنه اولای از استطاعت باید حج را اتیان کند، اگر تأخیر بیندازد معصیت است، در سنه ثانیه باید اتیان بکند، و ها که اگر در سنه ثانیه اتیان کرد در سنه ثالثه که نتیجه فوراً فوراً سجورون زاین دور است. گفتند این دوتا آیه مبارکه مدلول این دوتا آیه را اگر منظم میکنیم به مدلول صیغه فعل، نتیجه می شود که فوراً فوراً این واجبات را باید اتیان کرد. و بیان ذالک این است، اطلاق صیغه وقتی که فرمود بر این که کسی افطار شهر رمضان را کرد، افطار اندیش را، علیه اتکر ادبتین یا یجب علیه اتکر ادبه یا ایزا افتر تفعتق ردبتن، به هر نحوه تعبیر بکند، این دلالت می کند، اطلاق الهیئه دلالت می کند به وجوب، وجوب اتکر ادبه. اتکر ادبه هم از ماده استفاده می شود، یعنی اتک از ماده فعتق، ردبه هم که متعلقه برای اتک است. اتکر ردبه واجب است، یعنی مطلوب مولاست، صرف وجود اتکر رقبه مطلوب مولاست. مقتضای اطلاق این است که در آن اول موجود بشود، در ثانی ازمین این کام موجود بشود، در ثالث ازمینه اطلاق وقتی که رفت سلقیود شد، لازمه اش عبارت از این است که عقل میگوید بر این که آنی که مولا از تو میخواهد طبیعی اتکر رقبه است، یعنی صرف الوجود است، چون که قیدی ندارد در هر زمانی میتوانی توجه کردید اتیان بکنید. آیه بل فاستبق الخیرات میگوید واجب است به خیرات سبقت کردن. آیه این را میگوید، میگوید فاستبق الخیرات یعنی به خیرات سبقت کنید، در مقام ایجاد استباق للخیرات است. و اما خیر چیست، آیه او را تعیین نمی کند. این را همیشه گفتیم که قضیهی که متکفل حکمیست به عنوان قضیه حقیقیه تعیین موضوع نمی کند. می گوید هر کجا خیری پیدا شد سبقت به او و استباق به او واجب است، مطلوب شارع است. اما کدام شیء، کدام عمل و کدام مورد خیر محقق است، آیا با او کاری ندارد. سارو الى مغفرت من ربکم، اون هم همین جور است، چون که مغفرت فعل خداست، ما به فعل خدا را که نمیتونیم اتیان بکنیم. مراد سارو الى سبب، مراد اینه که موجب مغفرت به او سبقت بکنید که عمل ماست. اما این آیه میگوید سرعت بکنید و مسارعت بکنید به موجب مغفرت، اینم قضیه حقیقیه است. میگه اگر موجب مغفرتی یه جا پیدا شد مسارعت به او واجب است، دا مطلوب است. اما موجب مغفرت چیست، این آیه تعیین او را نمی کند. توجه کردید؟ پس این را شما مسلم گرفتید اینجا که مستفاده از آیتین فقط وجوب الاستباق الى الخیر و وجوب بل مسارعت الى موجب المغفرت است، و این دو تای موجب المغفرت یا خیر را تعیین نمی کنند. اینجور شد. خب اطلاق صیغه فعل این است، اتکر رقبه، اون کسی که افطار کرده است در نهار شهر رمضان، اتکر رقبه را در هر زمانی موجود بکند خیر است، چون که اطلاق این را اقتضا می کند دیگر. ایشون که گفته است این مثلا این افطار تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن، تغییر نکرده است به زمان اول یا به زمان ثانی یا به زمان معین، مقتضای اطلاق که رفض القیود است این است در هر زمانی این اتکر رقبه موجود بشود خیر است. خب سورا را این تعیین کرد که در هر زمانی اتکر رقبه موجود بشود خیر است. آیه ساروت میگوید، میگوید واجب است به این خیر سبقت کردن. معنیش چیه؟ یعنی در اول عزم امکان اتیان کردنش سبقت است، استباق است، او واجب است. خب کسی در اول عزم امکان تکلیف را مخالفت کرد، اشکان کرد، نکرد، باز در زمان دومی، سومی، چهارمی خیر است دیگر اتیانش. در زمان دومی اتیان کردن توجه کردید نسبت به اون عزمینه بعدی اتیان کردن استباق است، مشارعت است، باز واجب می شود. بدون جهت است که علما گفتند هر کسی که استدلال کرده است به اعتبار فوریت در واجبات با آیه فستبگو و سارگو و سارو، مرادش این است که اتیان واجب است فوراً و فوراً مقتضا شیده. و اما اگر این اتیان در اول از من امکان از خود صیغه فعل اگر استفاده می شد، نه به از این قرینه عام، معناش این بود که ولی مثل این که می گوید ازا افتر توینا فی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن فی اند افتارکه، اون اند افتارکه، اند افتارکه اعتق رقبتن، بدون زیاد می گفتیم که این در افطار واجب است. اون وقتی که شخص افطار کرد ولی نمیدانم صومش را باطل کرد، افطار کرد، امساک را شکند، اون وقت واجب است گفت رقبه. اگر نکرد بعد سکند صیغه دلالتی ندارد، دیگر فوراً فوراً استفاده نمی شد. بما این که خود صیغه فعل به اطلاق هیئته و مادته غیر از مطلوبیت طبیعت را صرف وجود طبیعت را نمی رساند و مقتضای اطلاق این است که این صرف الوجود در ای زمانی موجود بشود خیر است. آیه سارگو فستبگو چون خیر را تعیین نمی کنند، او تعیین کرد، فقط حکم خیر را تعیین می کنند، حکمش وجوب الاستباق و وجوب المسارعت است، می شود اتیان فوراً و فوراً. مرحوم آخوند به این استدلال در کفایت دو تا اشکال دارد. درست توجه کنید. اشکال اولیش این است که این سارو فسته بگو، درست توجه کنید کفایت را چطور معنا می کنم. ایشان می فرماید بر این که این سارو فسته بگو ولو طلب می کند سرعت للت مسارعت بله بله ایلال مغفرت را، سبب المغفره را، و اینها دلالت می کند بر این که استباق ایلال خیرات بله مطلوب است، ولیکن این طلب طلب وجوبی نیست، این طلب طلب وجوبی نیست، فقط این آیتین یا دلالت می کنند بر این که این استباق ایلال خیرات و مسارعت الى سبل بالمغفره مستحب است، یا فقط به استحباب دلالت می کند یا فقط به مطلق مطلوبیت، اما مطلوبیت به نحو استحباب است یا به نحو وجوب نه دلالتی ندارد. چرا؟ دو تا توجه کردید، دو تا وجه می فرماید بر این که در جواب اول، دو تا وجه میگوید در جواب اول از این آیتین که این سارو فستبگو طلب لزومی نیست. در قرینه اولایی که در کفایه میفرماید، میفرماید عنوان مسارعت الالخیر یا استباق الالخیر این عناوی نیست که این عناوین با ملاک ملزم و با وجوب نمی سازد. این عناوین است که بعض عناوین است که مناسبت حکم موضوع می گویند، ها فقها در فقه، که یکی از قرائن است. وقتی یه موضوعی یه فعلی متعلق طلب شد در لسان ادله، می گویند حکم مناسب با این عنوان استحباب است، وجوب نمی شود. مثل اینکه در روایاتی که از امر شده است به مجاورت با زیران، که انسان با زیرانش مجاورت کند، امرهایی شده است، امرهای شدید، ولیکن میگوین که مستحب است. چرا؟ چون که خود این عنوان مجاورت در ارتکاز مجاورت با زیران عنوانی است که با وجود چیزی که است با استحباب مناسبت دارد، ایجابش هم ممکن است، آن هم اینکه ممتن است. ظهور عنوان را میگویید که این عنوان از عناوی نیست، توجه کردید که مناسبت با استحباب دارد. ایشان هم میفرماید عنوان مسارت ایلال خیرات، خب مسارت نکند باز خیر جیرش بیاد. این عنوان مسارت ایلال خیرات و استحباب ایلال خیرات این مناسبت با استحباب را دارد. بدون جهت اگر شاره در این استباق و مسارعت یه ملاک ملزمی میدید که خلاف اعتقاد بله عامه است، عامت الناس است، در این یه ملاک ملزمی میدید بله مناسب این بود که امر بکند به این مسارعت و استباق به نحو تحصیل بگوید وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ لَا يُسَارُونَ إِلَى الْخَيْرَاتِ توجه کردید من عذاب علیم و امثال ذلك که استفاده بشود که ملاک ملزم دارد اون ارتکاز را آب کند. چه جور نمک آب نمک را آب می کند؟ اگر لسان لسان تحصیر بود توجه کردید این مناسبت حکم موضوع این قرینه را آب می کرد این تحصیر. بدون جهت می فرماید که اگر این طلب طلب وجوبی بود بله ملاک ملزمی در بین بود، طلب به نحو تحصیلی که هست او انسب بود. اینجور که کلام چای را معنا کردن معلوم شد که این که به مرحوم آخوند اشکال کردن که خب شما گفتی صیغه الفاظ ظهور در وجوب دارد یا ظهور وضعی یا ظهور اطلاقی، اینجا هم سارو فستبگویی که هست صیغه الفاظ است، پس شما اگر در ایجابات تحذیر بخواهید پس در سایر واجباتم بگویید که من افتر فریاتیک رقبتم، اون نمیشود، باید تحذیر بکند. فلیحذری لذین لا یعتقوند رقبه، نه این اشکال ناشی از عدم التفات به حرفی صاحب کفایه است. صاحب کفایه میخواد بگوید مسارعت ایلال خیرات و استباق ایلال خیرات، مسارعت ولی ایلال مغفره از عناوینی است که مناسبت با استحباب دارد در ارتکاز. بدون جهت این طلب ظهور در وجوب پیدا نمی کند ولو ظهور اطلاقی. اگر شارع ملاک ملزمی می دید که خلاف ارتکاز است و طلبش طلب حتمی بود، اونجا باید یه جوری بشه که این ارتکاز هضم بشود از بین برود و اون طلب به نحو تحصیل باید بکند. این قرینه اولشه که مناسبت حکم موضوع اقتضا میکند طلب وجوبی نباشد. بعد قرینه دوم میگه قرینه دوم بر این که این طلب طلب وجوبی نیست، توجه کردید، یا طلب در سارو و استبقو استحبابی است یا مطلق طلب است که دلالت به خصوصیت استحباب و وجوب نمیکند، یعنی نسبت به استحباب و وجوب دلالتی ندارد. قرینه دوم ایشان میگه اگر ما بخواهیم ملتزم بشویم بر این که سارو الى مغفرت این طلبش طلب وجوبی است، خب این را شما میدانید خیرات منحصر به واجبات نیست، اینقدر مستحبات داریم ما، توجه کردید تمام اینا خیرات است. بله این زیارات ائمه هدا سلام الله علیهم، صلوات مندوبه، ادعیه مندوبه، صیام مندوبه، اعمال مستحب و دیگر، سعی در حوائج و اخوان و امثال ذلک الا ما شاء الله، همین جور است دیگه، همه تمام اینا خیرات هستند. بعضی ها هم ارقا خیرن هست، توجه کردید، مثل زیارت سیدنا ابا عبدالله حسین سلام الله علیه، خدا قسمت بفرماید، یا مثل فرض بفرمایید سعی در حوائج الاخوان، صلات الجماعه و امثال ذلک که در روایات بود. و خودش هم منحصر به واجباتی نیست که توقیت نداشته باشند، واجبات موسعه هم همین زور است، توجه کردید اونا هم خیرات هستند در هر زمانی اتیان بشود در وقت مضروب ها. خب اگر بنا بوده باشد سارو و استبقو را ما به طلب وجوبی حمله کنیم، باید مستحبات را ترن خارج کنیم، همه این مستحبات را، چون خود فعل مستحب است، دیگر مسارعت که واجب نمی شود.
و ها کزا فرض بفرمایید واجبات موثره را هم باید خارج کنیم که خودو شارط اونجا چیز است دیگه، وقت مضروب کرده است و گفته است هر وقت اتیان کردی تا مادامی که غروب شمس نشده است عیب ندارد دیگه، اونجا نمیشه ملتزم شد به تکلیف آقاد، اونا را هم باید که غالب واجبات ماست خارج بکنیم. اون وقت میماند تحت فرض کنید فستبگو و سالگو، یه چیز نادری میماند که این تخصیص مستحزم میشود، این گرینه ایسانی است. پس بدون جهت سارو و سطبگو را باید حمل کرد به چه چیز؟ حمل کرد به مطلق طلب یا به استحباب. این جواب اولش بود. جواب دوم که میخواهم مطلب کفایه واضح بشه و چی ایشان چی میگوید، جواب دومی که ایشان در مقام میفرماید اصلا سارو فستبگو طلب بله حکم مولوی نیست، اونی که استفاده می شود از آیه فستبگو و ساروی که هست این حکم حکم مولوی نیست، اصل حکم شرعی بوده باشد که استحباب بوده باشد، مثلا ولو استحباب شرعی که مقتضای جواب اول بود، یا مطلق طلب، طلب مولوی که خصوصیت وجوبی و ترخیصی را دلالت نکند، اصل مطلق طلب مولوی از این دعایه استفاده نمی شود. این آیتین مثل آیه فتی الله و عطی الرسول است که حکم فقط حکم ارشادی است، حکم حکم ارشادی است، یعنی یه تکلیف آخری نیست. چه جور می فرماید در کفایه که متوجه باشید چه جور معنا می کنه؟ ایشان می فرماید بلا اشکال عقل مستقل است که استباق الالخیر سبقت الالخیر و بل سرعت الالمغفره این خودش فی نفسهی حسن است. توجه کردید این عقل مستقل به این معناست. مراد ایشان از اینکه عقل مستقل از حسن به حسن، حسن در مقام امتصال است، نه حسن در مقام ملاک. یه حسن در مقام امتصال است، یه حسن در مقام ملاک است. حسن در مقام ملاک حکم عقل به حسن است، این است که عقل فعلی را ببیند قطع نظر از این چاره و اون فعل حکمی کرده یا نکرده، فی نفسه در عقل که ملاحظه می کند فعلی را در اوی مصلحتی می بیند، در اوی ملاکی می بیند، یه مصلحتی می بیند، بدون جهت حکم می کند که فاعل این فعلی که هست مستحق مدح هست، اگر این کار را بکند مستحق بله مدح می شود. مثل همین زور است دیگر، کسی پیش مال کسی پیش کسی امانت است، انسان اون امانت را به صاحبش رد می کند که بله بفرمایید این امانت شما رد الودیه را شمول آزه می کند، عقل می گد این عدل است، این فعل این شخص عدل است در مقابل ظلم و حسن است، قطعی نظر این چهار حکمی بکند، چون که حسن عدل یا قبح ظلم از مستقلات عقلیه است دیگر، اونی که داخل بوده باشد به عنوان عدل عقل حکم می کند به حسنو. خب وقتی که عقل حکم کرد به حسنو به ملازمه، چون که اون کسی که عقل با این فطور و ضعفش در او ملاک ملزم دید و فاعل را مستحق مذمت دید، اون کسی که خالق العقل است توجه کردید و خالق العقل است، عقل با این راضی وقتی که نشد به ترک این فعل، چه زور اون شخص راضی می شود که خالق العقل و العقل است، عدل مطلق است توجه کردید، عدل مطلق است و حق مطلق است، او چه زور می تواند راضی بشود؟ اون بدون جد به ملازمه چشم می کنیم کلما حکمه به العقل حکمه به شعر، از این حسن حکم العقل به حسن، چون که این حسن ملاکی است، چشم می کنیم حکم شعر را. این مراد صاحب کفایه نیست که عقل حکم می کند به حسن، خب پس حکم شرعی نیست مسارت دلخی، مرادش این حسن نیست، این رجل حکم بکند منافات ندارد شاده، بلکه باید به حکم توجه کردید ملازمه که کل ما حکم بیلرد حکم بیشتر شارم باید حکم بکند. مراد شاره، مراد صاحب شفایه این حسن نیست، یه حسن حسن امتصالی است که یعنی شاره وقتی که امر کرد به فعلی، توجه کردید امر کرد به فعلی، چه جور عقل میگوید که این تکلیف شاره را امتصال کردن برای تو حسن است؟ توجه کردید چون که اگر اتیان بکنی دیگر اطمینان از ضرر داری، امن از عقوبت داری، اینجور عقل حکم میکند دیگر. این حسن در مقام امتصال است، امتصال تکلیف است که مفروض این از تکلیف من قبل شاره بوده، عقل در مرحله امتصال او حکم میکند که بله اتیان وام فعلی شاره بوده امر کرده است. توجه کردید چاره صلات ظهر را اصلا خواسته است، اتیان به اون صلات ظهر است، بله حسن است تو را، بله معمون از گاب می کند. حکم العقل به حسن در مقام الامتصال مستطبع حکم شرعی نیست. کل ما حکم به العقل حکم به شرع در موارد حسن امتصال نیست، در موارد حسن امتصال شاره نمیتوند حکم بکند. حکم مولوی ها چرا؟ بران که حکم مولوی ملاک میخواهد. آخه همین زور است، ما هم قائل هستیم که احکام نفسیه اشاره، احکام نفسیه تابع ملاک هستند، باید یه ملاکی داشته باشند، شاره ما قطعه ای را میکنند. یه ملاک صلات داشت، ملاک ملزم که به واسطه او صلات را امر کرد و یا یلزی رامن و عظیم صلات. خب الان که عقل میگوید اون صلات را اتیان کردن و از عقوبت اون تکلیف خلاص شدن، توجه کردید حسن است برای تو، این را عقل میگوید، اینجا دیگر چاره نمیتوند حکم دیگر تکلیف دیگر زعل کند. چرا؟ چون که ملاک ندارد. یه ملاک در صلات است، چاره امر کرده است، غیر از اون ملاک هم ملاک دیگری نیست. بدان جهت اگر اینجا شاره بگوید بر این که اطیع الله، یعنی نماز را تکلیفش را امتثال کنید، این ارشاد است و اون حکم عقل. عقلی که می گفت بر این که توجه کردید اتیان بکن تا از عمد داشته باشی از عقوبت و از ضرر، عقل شاره ارشاده به او می کند. حکم ارشادی یعنی حکم تنبیهی، یعنی اگر شاره این عطی او را نفرموده بود چجور بود حال، بعد از فرمودن هم همون است، هیچ تغییری نکرده است، فقط تنبیه به حکم عقل است. در اطاعت این زور دیگر، این حرف را مرحوم آخون در مسارعت تطبیق می کند، می که در مسارعتی للخیرم همین است، چون که عقل مستقل است وقتی شاره نماز را واجب کرد، عقل مستقل است که بابا این نماز را اول وقت بیار راحت بشو. توجه کردید برای این که اگر تأخیر بیندازی ممکن است، توجه کردید بعد موفق نشوی، اتیان نکنی این خیر را، این خیر از دست تو برود. این اختصاص ندارد به واجبات، در مستحبات هم عقل این حکم را میکند. این که انسان استباقه به خیر می کند لال ملاک آخر است، فقط به جهت احراز و درک اون ملاک است، درک اون خیر است. چون که اگر انسان مسارعت نکند، استباق نکند، ممکن است اون خیر فوت بشود و موفق به اون خیر نشود. توجه کردید میگه زود بدو، ممکن است جا پیدا نشود تو حرم. توجه کردید میشه این که میگه زود بدو، نه این که در این یه ملاک ملزمیست، همون به جهت درک همون ملاک، توجه کردید همون عمل است که مستحب و واجب است. این مسارعت ملاک آخری ندارد، چون که ملاک ها نه ملزم نه غیر ملزم ها، چون که اگر انسان مسارعت کرد هیچ ملاکی غیر از همون ملاک صلات چیزی دیگری به گیرش نمیاد. همان صلاتی که شاره امر کرده بود در یه مواردی مبادرت یه ملاک مستحب به دیگر داشته باشد، مثل مبادرت در صلات در اول وقت او را نمیجیم، این ممکن است. ما بوده باشیم، توجه کردید، ما بوده باشیم اعتق رقبتن و این حکم العقل، عقل میگوید بر این چینیت که رقبه را بکن تا اون بله از دستت این خیر در نرود. خب شاره هم که میگه ساروی لا مغبرتی نشاد به همون حکم عقل است، یه ملاک دیگری ندارد. عقل مستقل است و شاره هم ارشاد به همون حکم عقل میکند که ملاک دیگر نیست. این سارو الى مغفرت فاستبق الخیرات میشود مثل عطی الله و عطی الرسول، منتا در عطی الله و عطی الرسول ارشاد به حکم عقلی بود که عقلی میگفت از احتمال ضرر بله خودت فرار کن به اتیان به موافقت تشریف. اینجا عقلی میگوید مبادرت به چیز بکن، مبادرت بکن به امتثال تا فوت نشود از خیر از دستت. نه اینکه مبادرت اگر نکردی زمان دوم خیر را اتیان کردی فرق داشته باشد، نه، فرقش در احراز و عدم احراز است. که مبادرت کرد احراز میکند در کرد خیر را تأخیر بیندازد، معلوم نیست موفق باشد، همون است. پس بدون جد این حکم ارشادی می شود. این دو جوابی است که مرحوم آخون در شفای فرموده است و فرق بین الجوابین هم معلوم شد که جواب اولی استحباب یا طلب مولوی را قبول می کند، در جواب ثانی اصل طلب مولوی را ممکن می شود. خب ما در جواب اولیشان یه حرفی داریم، درست توجه کنید او را بگیم تا برسیم به فرمایش دیگران. میگیم یا مرحوم آخون شما که فرمودید این استباقی للخیر و یا مسارتی للمغفرت این عنوان مناسبت با الزام ندارد، این بماند این قرینه اولاش بحث خواهیم کرد. قرینه ثانی فرمود که اگر بخواهیم این حکم را بر طلب وجوبی حمله کنیم تخصیص اکثر لازم میاد. توجه کرد این چندن کلام از ایشان مثل این که سهو بوده باشد، سهو القلم بوده باشد. چرا؟ آخه تخصیص اکثر این است که حکمی بر عامی ثابت بشود مثل اکرم العلماء، بعد مخصص دیگر بیاد بگوید که اون حکم در زید نیست، در امر نیست، در عالم کوفی نیست، در عالم فاسق نیست، توش بماند زماعت قلیله، بگن این تخصیص مستحسن است. مولا اصلا حرف زدنش را بلد نیست. توجه کردید با مولای حکیم اینجور حرف زدن مناسبت ندارد، بدون زد چون که ممکن نیست اینجور تخصیص در کلام شارع ما عدل و حکیم است. و توجه کردید بله بدون زد نمیتوانیم به تخصیص مستحسن ملتزم بشویم. در ما نعرفی اینجور نیست. سارو الى مغفرت فاستبقوا الخیرات، اگر ملتزم شدیم که این وجوب است، توجه کردید وجوب کما ذکرنا سابقا از اطلاق هیئت و از اطلاق صیغه استفاده می شود. خود ایشان همین را هم قبول فرمود که همین جور است. یعنی اگر شارع این طلب را که مطلق گذاشته است و اسرا که مطلق گذاشته است در مقام البیان اطلاق البس اکتضا می کند بر این که این طلب حتمی بوده باشد، و اما اگر ترخیص در ترک داد، توجه کردید ترخیص در ترک داد یعنی تغییر به ترخیص کرد، ترخیص ثابت شد، نه دیگر ظهوری ندارد. بدون جهت در مقام اثبات فرق ما بین ایجاب و استحباب را سابقا این زور گفتیم که ایجاب همون بعث است، منتها ترخیص ندارد، ولیکن همون استحباب در مقام اثبات ها با ثبوت کار ندارد، در مقام اثبات همون بعث است، منتها ترخیص در ترکم بردارد. بدون زد گفتیم اگر گفت اغتسل للجمعت والجنابه، توجه کردید اخو غسل جنابت واجب است، غسل جمعه فرض کنید مستحب است، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست. اغتسل بعث می کند به غسل کردن، هم به غسل کردن جمعه هم به غسل کردن جنابت. توجه منتا در اون جمعه ترخیص ثابت شده است میشه استحباب، در این ثابت نشده است. اینجا تخصیص ندادیم، توجه تسهیل الزمت و الجنابه توجه کردید، هر دوتا را میگیرند. اینجا در یکی ترخیص ثابت است، در دیگری ثابت نیست. میگیم مرحوم آخوند تخصیص در جایی میشود که ما بگوییم سارو الی مغفرتین، سرعت کنید به مغفرتین. این فقط در مستحبات را خارج کنیم که در آنها مستحبات اصلا سرعت مطلوب نیست، نه ایجاباً نه استحباباً، این تخصیص می شود. یا اکثر واجبات موسعه آنها را خارج کنیم که مسارعت در آنها اصلا مطلوب نیست، لا ایجاباً نه استحباباً، این تخصیص می شه. و اما وقتی که نه، آنها را خارج نمی کنیم، به طلبی که متعلق است به خیرات، به سرعت الى کل خیرین، امر امن انحلالیست آخی، سرعت الى کل خیرین یه امری دارد، به این امر در سرعت در بعض خیرات میگیم ترخیص ثابت شده است، ترخیص عقلی، چون که خود عمل مستحب است مسارعتش دیگر واجب نمیشه، یا ترخیص شرعی که خود شاره ترخیص داده است، چون من تفی وقت منهما مادم تقریب شمس، مادامی که شمس غروب نکرده میتواری تأخیر بینداز. بعد از این که این ترخیص ثابت شد، طلب در آنها، طلب مسارعت در آنها طلب استحبابی میشود، تخصیص نمیشود. همه خیرات سرعت در آنها بس شده است به او که مفاد صیغه فعل است. توجه کرد منتها این صیغه فعل نسبت به بعض اسباب المغفره، نسبت به بعض خیرات ترخیص برخلاف ثابت نشده می شود بی توبه. نتیجه اون صیغه